اینه که اصلا نمیدونیم چنین مشکلی داریم یا نداریم، یعنی نه اومدیم این رو به صورت دقیق قانونگذاریش رو بکنیم، نه به قولی یک چارچوبی رو برای خودمون رسم کنیم. و همینطور این که یه حالتی شده که هر کسی بهش رسیده سعی کرده یک جوری این رو کنار بذاره. و من اینجا بخوام یک، حالا نمیخوام خدای نکرده آقای دکتر شیرزادی اینو چیز بگیرم، یک انتقاد بزرگی بخوام بکنم، اولین شاید من هدفی که بخوام بگیرم میره به طرف اول دامپزشکی، دوم به طرف بهداشت. چرا که ما در این زمینه اقلا قانون قرنطینه رو داریم، اقلا قانون شیوع بیماری‌ها رو داریم. یعنی ما در رابطه با هاری الان میگه خب 14 تا گزش شده، خب قانون چی میگه به ما؟ همین نه قانون سال 1140 41 یادم نیست
قانون چی میگه
خونده. میگه آقا موقعی که میبینی شیوع پیدا کرده باید قرنطینه کنی، باید بلافاصله شروع کنی.
خب چیکار
کنی؟
الان فکر نکنم هاری در کشور ما در حد این باشه که
ببینید ما موقعی که حتی یک دونش هم ببینن خود آقای دکتر بهتر مستعذرن، خود دامپزشکی هم بهتر مستعذره. الان بحثی که پیش اومده ببینید متاسفانه یه سری اتفاقاتی توی کشور میفته، مثلا یه فیلمی میاد یا آی حالا یک بدرفتاری موردی با یه سگی بوده، حالا به هر دلیل ما اینو نمیتونیم تعمیم بدیم، ولی همون ضربه ای میزنه باعث بی‌اعتمادی میشه. ببینید ما الان موقعی که آنفولانزا میاد مثلا در یه کشوری مثل چین حتی اروپاش، طرف مرغ یا پرنده خونگی اون محدوده‌ای که داخلش بوده رو از تو خونه طرف میکشه میبره معدوم میکنه.
بلاسه اجازه بدیم خب. چون من اینو میدونم آقای دکتر شیرزادی، شما وقتی که مورد گزشی دارین که حالا نمونه‌ای میرسه به شما و مطمئن میشین این فرد در سر هاری مرده، فکر کنم یه اقداماتی بعد از اون انجام میدین، درسته؟
قطعاً. ما
دامپزشکی هم همین می‌کنیم.
ما همه موارد گزش رو به دامپزشکی گزارش میدیم. برای اینکه مریضی که علائم هاری درش ظاهر میشه یه ماه، دو ماه، سه ماه، حتی بیشتر از زمانش که گزشش گذشته، یعنی دیگه سورس آلودگی رو نمیتونیم واقعا پیدا کنیم. اگرچه با دامپزشکی باز هماهنگ می‌کنیم، اونا باز میرن ارزیابی می‌کنن.
آخه 320 هزار تا گزشی که شما دارین میگین، الان من چندین سال خودم در جریان امورات هاری هستم، تقریبا سالی 20 25 درصد داره تعداد گزش شما زیاد میشه.
متأسفانه همینطوره.
ما این تساعدش جلوتر هم میره.
290 هزار امسال، 290 هزار حیوان گزش.
من یادمه که پارسال یا پیارسال 220 هزار تا داشتیم.
بله. اصلا
3 سال پیش
220 هزار بود.
ببینید بحث کرونا بود به خاطر این کاهش بود.
نه اصلا بحث کاهشش نیست، بحث تعداد. آقای دکتر تعداد گزشی که ما داریم میره بالا، یه قسمتش هم به خاطر حیوانخانگی دیگه.
مسئله همینجاست که خب تمایل جامعه به نگهداری حیوانات خانگی زیاد شده و متاسفانه، ولی اطلاعات جامعه راجع به این حیوانی که دارن به طور صحیح نگه دارن وجود نداره. طرف گربه‌ای در خونه داره ولی اصلا نمیدونه این گربه چه بیماری رو بهش منتقل میکنه، چجوری باید مراقب باشه، چجوری باید واکسنش رو بزنه و اگر چه حادثه پیش اومد چه واکنشی نشون بده. ولی متاسفانه یعنی کاش یه برنامه‌ای بود که آموزش میداد جامعه را که شما اگر میخواید حیوان خانگی نگه دارید 1 2 3 4 5 باید رعایت کنید. چرا؟ چون ممکنه همون حیوان صدمه ببینه هم خودتون و خانواده‌تون. من پیشنهاد میکنم که اینا در برنامه آینده هاتون پیشبینی کنید، چون الان شما تو یه خیابون میبینید، توی آپارتمان میبینید یه نفر سگ داره، یه نفر قناری داره، یکی گربه داشته.
حتی بعضی وقتا مواردی هست که ما میبینیم به ما مراجعه میکنن، ما رو حیوانای دیگه هم به عنوان حیوان. و حالا نکته که ما اتفاقا میگیم هرچی هم جامعه به سمت حیوانای خونگی غیر متعارف تر میره، بیماریاش هم بر ما ناشناخته تر میشه.
احسن، چون این از کشورهای خارج میاد، از کشورهای ناشناخته میاد و معنی چه بیماریایی با خودشون میارن. پس فقط ما نمیایم بگیم اگر مثلا مورد گزش قرار گرفتی این کارو انجام بده، بیایم به جامعه بگیم که شما سگ نگه میداری حالا به عنوان نگهبان،
یا اصلا سگ گله، اصلا سگ گله، برای سگ گله خودش به خاطر اینکه با حیوانای درنده در تماس. خب الان ما روباهو داریم به عنوان مخزن هاری در کشور و حالا گرگ هم همینطور میتونه آلودگی رو قشنگ به سگ گله منتقل کنه و سگ گله ای که هار بشه میتونه چوپونش رو آلوده کنه و سگهای دیگه گله رو آلوده کنه. اینا واقعا چیزایی که شما کاملا درست میگین و نیاز به آموزش داره و اطلاع رسانی.
و همین مراکز نگهداری قرنطین حیوانات هم یکی از مجوزاشون که بهشون میدن به این به افرادی که مثلا میگن شما برای گله میخوای نگهبان
می‌خواید
از این مراکز حیوانو بگیرید که مطمئن باشید حیوان سالمی
بهتون تحویل داده میشه. آقای دکتر من یه مسئله خودم دارم. ما یه زمانی درگیری لشمانیا یا همون سالک و تو سگ‌هایی که بعضی وقتا از سمت هشتگرد به ما مراجعه می‌کردن، مثلا این داستانی که میام 15 سال پیش داشتیم. الان من از سگ خونگی وسط شهر تهران تهران که به ما مراجعه کرده میبینم که درگیری لشمانیا داریم. از طرفی لشمانیا برای وزارت بهداشت قابل گزارش سازمان دامپزشکی خیلی حساسیتی رو گزارش لشمانیا نداره. خب و اگه من دارم تو جمعیت حیوانات شهری تو تهران لشمانیا سالک میبینم، حتما تو جمعیت انسانیمون هم وجود داره. و این گستردگی که الان داره زیاد میشه برای شما نگران کننده نیست؟
قطعا هست و ما از سازمان دامپزشکی خواستیم که میخوایم که این قضیه رو پیگیری کنه، چون متاسفانه کالا آزار در موارد مبتلا، چون بچه‌ها بیشتر درگیر میشن، اگر به موقع تشخیص داده نشه و تحت درمان نگیره مرگشون قطعیه.
حالا مسئله دیگه ای هم که ما اینجا داریم این کلونیایی که به اسم پناهگاه داریم در سطح شهرها به وجود میاریم یا حومه شهرها، اینا خودش میتونه کانون تقلیز لشمانیا باشه، یعنی کانونی باشه که یه آلودگی بهش برسه، عملا پشه این ور اونور میزنه و در واقع همه شون رو میتونه درگیر کنه. و من فکر نکنم شما آماری هم بگیرین یا اصلا قربالگری توی پناهگاهمون داشته باشین.
نه متاسفانه هیچ کدوم نیست، همین که شما میفرمایید بذارین چه اطلاعاتی در مورد این قضیه نیست.
مهندس شما راجع به بحث لشمانیا توی پناهگاهتون اصلا قربالگری میکردین؟
بله، ما همونطور که خدمتتون گفتم شرکت ساماندهی 3 تا پزشک مستقر داشت اونجا و این نمونه برداری و چکاب تقریبا هفتگی و روزانه رو داشتن و چنانچه اگر حیوانی که به هر حال اون بیماریایی که حیوانات همین سگ و یا اینکه بیماریای مشترکی که بیشتر بین انسان و این حیوان هست شناسایی میشد، قطعا اون بحث
حالا اسپانیا به این راحتی هم قابل شناسایی
نیست. بله همونطور که ازات میفهمید، ولی خب بیشتر اون بحث شپشک و قارچ و
کک و کنه و بله اینا چون خیلی قارچ
رویت میشه، ولی خب این نه تنها، من فکر میکنم خیلی جاها این الان در واقع غافل مونده این موضوع چه برسه که حالا ما واقعیت هم اینه که من یه اصلاح بکنم، تبصره 15 بود من اونجا گفتم تبصره 14، تبصره 15 میگه که وظیفه شهرداری ها دفع این حیوانات هست، هیچ جای قانون نگفته ما پناهگاهی برای این حیوانات، یعنی شهرداری وظیفه داره اقامتگاهی پناهگاهی برای این حیوانات در واقع ایجاد کنه. این واقعا همونطور که آقای دکترم فرمودن باید یک قانونی یک مصوبه ای باشه که این حیوانات وقتی شناسایی میشن. حالا خب اون پناهگاه الان به یه در واقع جایی شده که این حیوانات رو به اون افرادی که مایلن، باغدارن، سگ نگهبان میخوان، خب خیلی از این سگام سگای نژاددار رها شدن، اینو میتونن به اون سمت ببرن. ولی خب مثلا یک شهرداری یا الان شرکت ساماندهی ما با 15 تا 20 تا اکیپ روزانه تو سطح 22 تا منطقه واقعا جوابگوی پیامای 137 ما نیست و این شرکت چقدر میتونه هزینه کنه؟ هر یک وانت بار یا پیکان باری که الان هست دو تا نیروی در واقع آموزش دیده برای همین استفاده از دارت یا بلو پایپ داره و جمع‌آوری اینا و کلی هزینه الان برای شهرداری داره و این هزینه‌ایه که میتونیم جاهای دیگه استفاده کنیم. مثلا کشورهای اروپایی سگ‌هایی که صاحب ندارن، سگ‌هایی که واقعا نیازی نیست معدوم بشن، چرا نباید بشن؟ این چه اصراریه که حتما اینا باشه.
من یه نکته اینجا اضافه کنم که شما یکی از کارهای دیگه هم که شهرداری انجام میده دفع حیوانات موذیه. بله. موش‌ها هم حیوانن و موش‌ها رو شهرداری کیلو کیلو براش مرگ موش میزه میکشه که چیزی
واقعا نمیگه. اصلا خیلی پیچیده تر از بحث سگ هاست با توجه به اون جمعیت زیر زمین، فکر می‌کنم جمعیت روی زمین و جمعیت ما انسان ها خیلی بیشتره و واقعا سخت مبارزه با اونا. ولی حیوانات یعنی بحث سگ و گربه که الان واقعا گربه هم یه چالشی، الان شما تو هر کوچه میری در هر خونه میری چند تا ظرف شیر و غذا گذاشتن.
البته چالش گربه مقدار زیادش به شهری برمیگرده، من چون پایان‌نامه‌ام راجع به گربه شهری بوده الان براتون توضیح میدم. آقای دکتر شیرزادی، من فکر کنم شما مثل اینکه جایی بودین درگیری داشتین، اگه من دوست دارم شما تو بحث ما شرکت داشته باشین، چون من واقعا اعتقاد دارم که وزارت بهداشت ما هم باید بهش اطلاع رسانی کنیم. حالا اگه شما معذریتی داریم من میتونم از شما خدافظی کنم.
تشکر کنم از شما، حتما راجبه این موضوع که افرادی که حیوانات خانگی نگه می‌دارن یا رفتار به اصطلاح محبتانه دارن نسبت به این حیوانات آموزش بدیم. حالا یه کسی ممکنه این نگه نداره، ولی به حیوانات خیابونی هم چون گفتید گربه‌ها یا سگ‌ها غذا میدن
و هر جامعه‌ایو که ما بهش غذا رسانی می‌کنیم جمعیت اون جامعه زیاد میشه.
بله، حالا بهش آموزش بدیم که مراقب باشه بیماری‌های خاص مبتلا نشه و این آموزش خیلی جدی، چون همونجوری که شما گفتید الان یه تعداد قابل توجهی از موارد حیوان گزدگی ما توسط حیوانات خانگی خب این حیوانات خانگی ما داشتیم که طرف حیوان خانگیش مبتلا به هاری بوده و خانواده مبتلا به هاری شده.
بله،
متوجه شدید؟ یعنی تصور نکنیم که اگر یه حیوان خانگی وجود داره این دیگه سالمه سالمه، نه ممکنه هاری بگیره و خیلی بیماری های دیگه.
شما راجب بحث لشمانیامه که میشه، چون خود سازمان دامپزشکی این آمارا رو دقیق نداره ها، به خاطر اینکه از لحاظ سازمان دامپزشکی گزارش سگ مبتلا به لشمانیا حیوان قابل گزارش نیست. خب هاری برای ما قابل گزارشه، در که شما در بحث انسانی کاملا گزارش لشمانیا براتون مهمه. به خاطر همین مسئله حتی متاسفانه من دیدم که صاحبای حیوانی که اصرار به درمان حیوان لشمانیاییشون داشتن تو شهر و میرفتن حالا به طریق مختلف، حتی دیدم از کشور ترکیه رفتن، چون تو ایران داروی درمان لشمانیا رو وزارت بهداشت داره برای کسی هم نمیده، ولی تو رفتن از کشور دیگه دارو آوردن برای اینکه حیوانشون رو درمان کنن. من فکر می‌کنم اینم جزو علامت سوالایی که در آینده شما باید با سازمان دامپزشکی همکاری بیشتری راجع بهش داشته باشید. خیلی ممنون جناب آقای دکتر شیرزادی، رئیس اداره مبارزه با بیماری مشترک وزارت بهداشت. آقای دکتر خدافظ. بریم یه آیتم داریم گوش کنیمش، این راجع به بحث هاریه و خانم قندی تهیهش کردن، برمیگرد.
هاری بیماری حاد و کشنده سیستم اعصاب مرکزی است که مخصوص گوشتخاران اهلی و وحشی بوده و انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار از طریق گزش مبتلا می شوند. دکتر روزبه بشر، رئیس بخش تحقیقات و مرکز رفرانس انستیتو پاستور ایران:
بیماری هاری یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و حیوانات هست و اهمیتش به خاطر کشندگی خیلی زیادش هست. به همین علت مهمترین بیماری مشترک بین حیوان و انسان نامگذاری شده. بیماری یک بیماری عصبی هست، یعنی ویروس یک ویروس عصب دوست هست، معمولا از طریق گزش یعنی گاز گرفتن حیوان هار انتقال پیدا میکنه. بیشترین موارد گزش از طریق سگ و سگسانان هست، یه چیزی بین 95 تا 99 درصد موارد انتقال هاری از طریق سگ و سگسانان هست، بیشتر سگ. بیماری به این صورت منتقل میشه که ویروس از طریق گزش وارد سیستم عصبی میشه و به سمت مغز میره و در اونجا تکثیر میکنه. وقتی وارد مغز شد و در اونجا تکثیر کرد، علائم بیماری هاری ظاهر میشه و فرد اولش خب دچار یه مقدار حالت سرماخوردگی، شبیه حالت سرماخوردگی میشه، کسالت، و بعد به تدریج که بیماری پیشرفت میکنه علائم مشخص بیماری هاری مثل نورگریزی، آبگریزی، هذیان گفتن، توهم، ابهام، اینجور موارد دیده میشه و در حدود 80 درصد موارد بیماری هاری به صورت خشمگین ظاهر میشه. یعنی فرد آژیتر، حرکات خیلی شدیدی داره، بیقراره و مجبور میشن که گاهی وقتا مجبور میشن دست و پاشو ببندن. و در 20 درصد موارد هم بیماری به صورت آرام هست که فرد فلج میشه و در بیمارستان بستری میشه، در نهایت فرد به کما میره و به علت ایست تنفسی و قلبی فوت میشه.
افرادی که توسط حیوانات گزیده میشوند باید در اسرع وقت به مراکز درمان پیشگیری مراجعه و تحت اقدامات درمانی قرار گیرند.
آقای دکتر خسروی، الان ما برگشتیم تو بحث، میخوام یه سوال از شما بپرسم. شما تو درمانگاهتون که اونجا حالا فکر کنم دو سه تا پناهگاه زیر مجموعه درمانگاه شماست و تقریبا کل شهر کرج هم شما دارین
کارشو
میکنین، استان البرز. استان البرز شما ببینم چقدر موزل دارین با بیماری های دیگه.
ببینید مطلب خیلی پیچیده است. ببینید الان مشکلی که هستش، موزلی که هست، بنده اولین مطلبی که برگشتم به عزیز آقای دکتر شیرزادی گفتم، یک موقع هست درسته، یک موقع هست فکر میکنیم درسته. ما تصوری که از شهرداری ها داریم یا هر چیزی بر اساس مصوبه وزارت کشور که آیین نامه سگ‌های بدون صاحب بوده اومده، کل بار رفته رو شهرداری ها. اینو اینجا من نه حامی شهرداری هم نه وکیل مدافع شهرداری هم، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که سازمان دامپزشکی و اداره بهداشت به طور کامل اگر بخوایم واقعی و میدانی نگاه بکنیم، عملا پشت شهرداری ها رو خالی کردن و میکنن. ببین من یه مثال میخوام بزنم در رابطه با همین عدم غذادهی به سگهای بلا صاحب. ما چقدر از شهردار، از معاونت بهداشت خواهش پزشک کردیم یا دامپزشکی که یک بیلبورد مشترک بزنیم با امضای شهرداری، بهداشت و دامپزشکی که به سگا غذادهی نکنین، چون قاعدتاً مردم، حالا به هر دلیل، ما اینجا نیومدیم بگیم درست فکر میکنن یا غلط، به منم ارتباطی نداره، بعضن شهرداری به تنهایی تابلو رو میزنه با توجه به تبلیغاتی که بسیاری هست.
وایسی نمیدونم آقای مهندس اصلا شهرداری همچین تابلوی میزنه؟
اینکه قضا رسانی نکنن شهرداری نزده، ولی اینکه بحث فرهنگ سازی و بحث اینکه به هر حال این سگها رو مردم کمک کنن از فضاهای عمومی، بله اینا رو تو منطقه و تو سطح، مثلا دو سال پیش ما تو سطح شهر تهران خیلی بیلبورد زدیم در رابطه با حیوانات و در رابطه با اینکه این حیوانات یه سریشون بیمارن، بیماریای مصری دارن، یه خورده باید احتیاط بشه.
خب داستان چیه وقتی که شهرداری؟
ولی آقای دکتر من نکته‌ای که آقای دکترم فرمودن، من اتفاقا تکمیل حرف ایشون، چرا وزارت بهداشت، چرا دامپزشکی نمیاد پای کار؟ ما بر اساس همین تبصره اصلا وظیفه ای نداریم صرف دفع کردن، اینکه ما بیایم اینجا یک جایگاه، یک آرادکوی، یه چیتگری، یه دونه پردیس مهربانی توی منطقه 13. خب ما نه اشتباه میکنیم، خب افکار عمومی و فشاری که الان روی شهرداری هاست دقیقاً نکته ای که گفتن نکته درستی بود. چرا همه فشار الان متوجه شهرداری باشه؟ چرا مثلا همینقدر که رو شهرداری فشار هست روی وزارت بهداشت نیست، روی سازمان دامپزشکی نیست و جاهای دیگه پاسخگو نیست؟ شونه خالی کردن و ما شهرداری ها رو در واقع این وسط تنها رها کردن.
من کاملا حرف شما رو قبول دارم و کاملا هم قبول دارم که شهرداری در اینجا تقریبا مظلومه، اما علت مظلومیتش خودشه. من بتونم با کارشناسی بتونین بگم، منم سالهاست که با شهرداری کار کردم، با شورای شهر کار کردم. شهرداری از دانش دامپزشکی درست استفاده نمی‌کنه و جایی که باید از دامپزشک استفاده کنه مشاوره اشتباه میگیره. همین الان شما فرمودین که شما تو پناهگاهاتون حامیا میومدن نقش داشتن فلان، این به نظر من کار درستی نیست. ببینید من مثال خارجش رو به شما میگم که در یک کشور پیشرفته ای که، یعنی مثلا یک کشور مثل اتریش، من خودم تو پناهگاهشون کار کردم، ابزرو کردم اونجا، یعنی به عنوان کسی که رفته بوده اونجا هم ببینه اونا چی کار میکنن، هم باشون همکاری کنه، یه مدتی پیششون بودم. یک حیوانی، این توضیح بدم که در سطح شهر وین شما یک دونه حیوان بلا صاحب نمیبینی، اصلا نه گربه بلا صاحب هست، نه سگ بلا صاحب هست، نه چی، تنها چیزی که بلا صاحب میبینیم پرنده هاست که با پرنده ها الان شهرداری به شدت مشکل پیدا کرده، روی نمای این آثار باستانیاشون داره توریای خاص میکشه، میله های نوکتیز خاصی میذارن که پرنده هر جایی نشینه، که البته اونجا هم یه سری از آدمای شهر اعتراض دارن، میگن شهرداری حق نداره این میله رو بذاره، چون پرنده ها هم حق حیات دارن هر جای دلشون بخواد بشینن، ولی واقعا اینطور نیست. مال این هم هست که کلونی های انسانی ما داره بزرگ میشه، شهرهای ما داره بزرگ میشه و بعد بیماری کنترل بشه توش. اما هر حیوانی در سطح شهر وین سید بشه یا تحویل داده بشه به هر طریقی، شهرداری اینو میگیره، میاره، میبره به اون پناهگاه شهر، تحویل میده و میره. یک ماه هزینه نگهداری حیوانو میده و میره و تو این یک ماه اون پناهگاه باید چند تا کار انجام بده، یا برای حیوان صاحب پیدا کنه، یا برای حیوان قیم پیدا کنه، یا ظرف یک ماه حیوان یوتنایز میشه، یعنی با بهش میگن مرگ با شفقت.
آی دکتر نکته همین جاست، یعنی الان یوتنایز اینجا و توی کشور ما الان همه
میخوام یه نکته راجع به همین بگم،
سر و صدا میکنم یوتنایز سبب همه کشورها هست، من همین که میگم ضعف قانون
شما کاملا درست میگین. یوتنایز کردن در بحث علم دامپزشکی و بحث قوانین اوای که سازمان بهداشت جهانی دام هست در مبحث حقوق و رفاه حیوانات میاد. اتفاقا من یادمه که زمانی که شهرداری تابلوهایی زده بود در سطح شهر تهران و عکس پناهگاه مهربانی شما همون اسمش چی بود؟ دهکده مهربانی رو گذاشته بود، نوشته بودم دهکده مهربانی، من خودم به عنوان دامپزشک زنگ زدم به کمیسیون محیط زیست شورای شهر، چون خودم مشاورشون بودم، اعتراض کردم بهشون، گفتم این عکسی که شما گذاشتین اینجا اصلا نشون دهنده مهربانی نیست، این کاملا نشون دهنده یک ناراحتیه. چرا؟ چون دیدن یک سری حیوان پشت فنس خیلی صحنه زیبایی نیست. مضافاً این که قطعا ببینید، من مثالی که میزنم میگم که در جوامع بشری بزرگترین جرم اعدامه، بزرگترین مجازات بعد از اعدام چیه؟ حبس ابد. ما یه حیوانو به جرم حیوان بودن که نمیتونیم حبس ابد بهش بدیم. خب خیلی از افرادی که در کشورهای پیشرفته حبس ابد میگیرن که اعدام نمیکنن، ازشون بپرسید میگن آقا کاش ما رو اعدام میکردن، کاش ما رو اعدام میکردن، قرار نیست من تا آخر عمرم یه سری میله رو تحمل کنم، این بار روانی داره رو خودش. این بحث هم هست. اما یه نکته ای هم راجع به وین به شما بگم، اما در پناهگاه وین تقریبا هیچ حیوانی یوتنایز نمیشد. من چرا؟ چون افرادم نقش اجتماعیشون رو درست بازی میکردن. اگه اجازه بدین چون وقت برنامه تموم شده ما این برنامه اینجا قطع کنیم، ادامه بحثو تو قسمت بعدی با خود شما دو تا عزیزان ادامه میدیم. تو هفته دیگه هم از شما دعوت میکنم که در برنامه‌مون حضور داشته باشین. اجازه بدین من از شما تشکر کنم بابت حضورتون، جناب آقای مهندس بساتی و جناب دکتر خسروی آزاد. من تشکر میکنم از تمام پرسنل و برنامه‌سازای رادیو سلامت که با ما همکاری کردن، ما بتونیم مستقیم با عنوان دامپزشک با شما صحبت کنیم، و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
چیره‌دست اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذارد.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه در باب سلامتی و تندرستی، ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست. با رادیو سلامت، طعم زندگی شما شیرین تر خواهد بود.
گفتی پریشان میکنی، گفتی پریشان میکنی، زلف سیاه خویش را روزی نمایان میکنی، روزی نمایان میکنی، آن روی ماه خویش را اشتباه.